بسم الله الرحمن الرحیم. و من ذالک ما ذکره الله تعالی عن ایوب بعد ما ازمنه المرض و هلک عنه ماله و ولده. از جمله دعاهای انبیا دعای جناب ایوب بعد از اینکه اموالش و فرزندانش رو از دست داد و صحت و سلامتیش هم از بین رفت. و ایوب از نادا ربه انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین. و جناب ایوب زمانی که این عبارت رو عرض داشت، دعای حضرت ایوب، من اینجا اشتباهی کنارش نوشتم دعای یعقوب، دعای ایوبه. توی این نوشته هایی که کنار المیزان داشتم ایوب رو نوشتم یعقوب. اون موقع مست یوسف و یعقوب بودن، ایوب رو نوشتم یعقوب. ایوب، بله، شیطان تصرف کرد. وجوه و تعدب فیه ظاهر مما تقدم بیانه. می‌فرماید از اون مطالبی که در عبارات قبلی گفته شد، وجوه ادبی که در این جمله هم هست از بیانات قبلی پیداست، خصوصا این که ازنادا ربه، رب به شما نادا قرار داد، ازنادا ربه. بعد علامه فرموده که ولم یذکر حاجته صریحا، حاجتشو به صراحت ذکر نکرد. یکی از کارهایی که مرتب شما ملاحظه فرمودید انبیا در دعا میکردن این بود که به حاجتشون صراحتا اشاره نمیکردن، فقط گفت رب انی مسنی از زور، خدای من گرفتار شدم، دیگه نگفت مریض شدم، بیماریمو برطرف کن، پولام از دست رفته، اموالام برگردون، فرزندانمو زندگی. عرضه داشت انی مسنی از زور علی حد ما تقدم من ادعیت آدم و نوح و موسی و یونس. چرا این کارو کرد؟ حزمن لنفسهی و استحقارن لامره، چون خودشو در مقابل عظمتی میافت که خیلی کوچیکتر از این میدید که درخواست بکنه، حاجتشو ذکر کنه به سرای منم گرفتارم. همین اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون یه سر دیگه داره. و ادعیت الانبیا کما تقدم و یعتی، دعاهای انبیا همونطور که گذشت. ببین اون اصلا معنیش این نیست که بشینی مثلا بگی خدایا من نمک میخوام، بعد مثلا فلفل زردچوبه میخوام. آخه میگه حتی نمک غذات هم از خدا بخوا، بعد ما اینجوری تصور میکنیم دیگه. ببین آخه بعد ببینی پیامش چیه. که من میگم پیام قرآن چیه، روایت میگه حتی نمک غذات هم. حالا شما ببین میپسندی اینو، خدایا نمک میخوام، فلفل زردچوبه، به قول این آقا رضا فلفل نیمکوب، نمیدونم خدای سس سویا میخوام. بعد این اصلا به نظر شما چجوری میاد یه همچین جور دعای کردن؟ اون که پیام جمله اینه که میگه شما حتی نمک غذات هم از خدا بخواه. یعنی چی؟ یعنی فکر نکن که این نمک غذا رو خودت تهیه میکنی، حتی نمک غذا رو هم از خدا بخواه. بله یه موقع است که شما در مقام دعا اصلا با حاجت کاری نداری، فقط میخوای مناجات کنی، با حاجته کاری نداری، با مناجاته کار داری. اونجا هرچی میخوای بگو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. اما یه موقع واقعا یه چیزی رو شما میخوای، اونجا که واقعا میخوای، انبیا اینجوری بودن، انبیا خواستشون رو به صراحت نگفتن. حالا انشالله بعداً یه سیری میکنیم در دعاهای اهل بیت، ببینیم اونا چجوری از خدا حاجت میخواست. بله بهترین درس برای ما اینه که ما غور کنیم تو همین دعاهای انبیا، چون اینا همش پر از اسراره. و بعد از لحاظ عبارت و لفظ هم دعاهامونو تطبیق بدیم به دعاهای انبیا. این چیزیه که تو روایات هم به ما تصریح کردن، گفتن خدا رو به زبان انبیا صدا بزنیم. حالات فرق میکنه. بعضی وقت هست که من اصلا حال دعا به این کلماتو ندارم، اونجا میگه هرچی میخواهد دل تنگت بگو. بعد میفرماید که و ان کانو و یعتی خالیتن ان تصریح بالحاجه ازا کان مما یرجع الی امور دنیا. در اون اموری که به دنیا برگشت میکرده تصریح نمیکردن. انبیا اینجوری بودن. و انکانو لا یریدون شیئا من ذلک تبعا لهوا انفسهم، گرچه اون حاجت دنیایشون هم به خاطر هوای نفس نبوده، ولی در حاجات دنیایی تصریح نمیکردن، تلویح و اشاره میکردن. و به وجه آخر ذکر و سبب الباعث الی المسئله، از طرف دیگه اگه نگاه کنین حضرت داره فقط به اون سبب گرفتاری اشاره میکنه، که مس زر و صفت الموجودت فی المسئول المتعمت للسائل، به اون صفت زری که در خودشه و اون صفتی که در حق تعالی است که رافع این مشکله. مشکل من چیه؟ انی مسنی از زر. کلیشو میگه دیگه، نمیگه فرزندانم از دنیا رفتن، خودم هم مریض شدم، اموالم از بین رفته، مردم از شهر بیرونم کردن، گرفتار شدم، اینا رو نمیگه. فقط میگه مسنی از زور، خدای من گرفتار شدم. این کلیش. حالا به کدوم صفت چنگ میزنه؟ و انت ارحم الراحمی، این همون صفتی که قراره این زور رو برطرف بکنه. و انت ارحم الراحمین، لذا فقط سبب گرفتاری و اون صفت در حق تعالی که رافع این گرفتاریه اونو بیان میکنه. و سکوت عن ذکر نفس الحاجه ابلغ کنایتن عن ان الحاجه، این که آدم حاجتو نگه و سکوت کنه بلیغتر و رساتره تا اینکه حاجتو بگه. فان ذکرها یوهم ان الاسباب المذکوره لیس بکافیتن فی اسارت رحمت من و ارحم الراحمین، لازم نیست اسبابو بگه، بگه خدایا من مریض شدم دارو برام بفرست، بی پول شدم پول بفرست، بچه هم از جنه رفتن بچه بهم بده، که انا خدا کار خودشو بلد نیست. من کاری با پول و دارو اینا ندارم، من با ارحم و رحیمین کار دارم. دزام میره به سببی که پشت سر اسبابه چنگ میزنه تا توهم این نشه که این اسباب در اساره رحمت کار میکنن، نه ارحم و رحیمینه که کار میکنه. و من ذالک ما حکاه عن زکریا حیث قال ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، این بحث ساعت قبلمونه، از جمله دعاها دعای جناب زکریاست که گفت قال رب انی وهن العظم منی، خدای من استخوان بدنم سست شده، واشتعل الرأس شیبا، پیر شدم، ولم اکن به دعای که رب شقیا، خدای من از خواندن تو ناامید نیستم، و انی خفت الموالی من ورائی، اینایی هم که اصلا جانشین به درد بخوری برای من نیستن، و کانت امرأتی آغرا، همسرم هم که نازاست دیگه، همه مصیبت ها پشت سر هم دیگه اومد، حالا حبلی من لدنک ولی، یا یه جانشینی به من از طرف خودت عنایت کن، که یرسونی و یرس من آل یعقوب، برای یه کمچی کاری میخوام که وارث من باشه. وارث من باشه در چی؟ زکریا که درهم و دینار داشت، وارث در امر نبوت، وجعل هرب به رضی، یا خدای اونو مرضی خودت قرار بده. انما حسه علا حازد دعا و رقبه فی ان یستاه به ولدن من ربه، چیزی که زکریا رو تحریک کرد و تشویق کرد که چون این دعایی بکنه، ما شاهده من امر مریم ابنت عمران فی زهدها و عبادتها و ما اکرمها الله سبحانه بهی من ادب العبودیه و خصها بهی من کرامت رزق من عنده. وقتی حالات مریم و عبادت جناب مریم و این کرامت که اخت حالا بهش کرده و نعمتهایی که در غیر فصل خودش برش نازل کرده، این وضعیت جناب مریم رو مشاهده کرد، تشویق شد، از خدا خواست که اونم یه همچین فرزندی داشته باشه. دعاست، دعا که اشکال نداره که، دعاست. نگفتن که اگر دعایی رو به صلاح خودتون دیدین دعا کنین، که گفتن دعا کنین ولی اصرار نکنین. بعدم دعا در امر دنیایی که نیست، در امر اخرویه، وارث در امر نبوت میخواد. و بعدم اصلا این حال از دست خودش خارج بوده، ناگهان تمام وجود شعله‌ور میشه، میگه خدای چنین فرزندی من بده. اگه مثلا بنده یه آدم صالحی رو ببینم دلم میخواد یه بچه مثل این داشته باشم، یه خدای من دوست دارم یه بچه اینجوری داشته باشم، این که دعای بدی نیست. اما اگر اصرار کنم بر این امر، این خوب نیست، چون صلاح هم معلوم نیست. اونی که جواب، اونی که مصحح فرمایش شماست که خوب نیست، اصرار در دعاست، اونم تازه در امور اخروی. مثل اینکه من میگم خدای من بهشت رو میخوام، بعد شما میگید نه بهشت به صلاحت نیست، تو بیشتر جهنم به صلاحته. در امور اخروی شما همه چی به صلاح شماست، اونی که صلاح و فسادش معلوم نیست امور دنیویه. لذا در امور دنیوی گفتن دعا کنین، اصرار در دعا نکنین. اما اتفاقا گفتن در امور اخروی اصرار کنین، من اصرار دارم به عاقبت به خیری. بعد شما میگی نه اصرار نکن، عاقبت خیری به صلاحت نیست. شما مگه بگی به صلاحت نیست، من دعا میکنم چون میدونم به صلاحمه. شما نمیدونی که عاقبت خیری به صلاح شماست. لذا در امور اخروی قطعا امور اخروی به صلاح انسانه. لذا از این حالتی که در جناب مریم دید تشویق شد، چون دید که کفل ها زکریا کل ما اول متکفل امر مریم بود، حالات معنوی و عبادت و سجده و قنوت و اینها که حالا بعداً توی اون فراز در ساعت قبل خواهد اومد، و این حالات رو وقتی مشاهده کرد، بعدم که این کرامت رو دید که کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمانی که داخل در محراب میشد وجد عندها رزقا، که تو اون بحث قبلی گفتیم از نکره بودن این رزق معلومه که این یه رزق ویژه‌ای بوده، یه رزق در غیر فصل بوده، لذا متوجه میشد که این رزق، رزق آمده از ناحیه حق تعالی است. قال یا مریم انا لک هازا، این از کجاست؟ قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشا بغیر حساب، خدا به غیر حساب روزی میده. هنالک دعا زکریا ربه، این به غیر حسابش نشست به جان زکریا، به غیر حساب دیگه، خدا حساب و کتاب نداره که، اقیانوس عطاست. لذا ولو اینکه وهن العظم منی و اشتعل در رأس و شیبا و کانت امرأتی آغرا، ولی حبلی من لدن که ولی، چون تو به غیر حساب روزی میدی. پیامبر خدا فرموده که اگر که این کدوم این آیه سوره آل عمران، ما الان تو جلد 6 المیزانیم، این بحثی که داریم میکنیم موضوعیه، هر تیکه از آیه از یه سوره ای. هنالک دعا زکریا ربه قال رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا، تو سمیع الدعایی. فقشیه شوق شدید الى ولد طیب صالح، قشیه، قشیه یعنی فرا گرفتش، مثل اینکه وقتی میبینید تو آب، آب از همه جوانب شما رو میگیره، میگن قشیه. راجب فرعون میگه قشیه من الیم ما قشیه، دریا از همه جوانب فرا گرفتش. لذا به قول حال تعبیر ما غرق در وله و حال دعا و مناجات و خواسته شد، همه وجودش یک پارچه شد خواست. فقشیه شوق شدید الى ولد، انگار که علامه خودش اونجا بوده همچون توصیف میکنه، شوق شدیدی به یک ولد طیب صالح که یرثه و یعبد ربه عبادتا مرضیه کما ورثت مریم عمران، شوق شدیدی به یک ولد طیب صالح که وارث مقام زکریا باشه و عبادت پروردگارش بکنه اونجوری که مریم وارث عمران شد و عبادت کرد. و بلغت جهدها فی عبادت ربها، و تمام تلاشش رو صرف عبادت کرد، و نالت منه الکرامه، این یه همچین فرزندی خواست، غیر انه وجد نفسه وقد نال منه الشیب، الا این که دید خودش که پیر شده، و انحدت منه القوا، قوای خودش رو از دست داده، و کذالک امرأته کانت وقد کانت آغره فی کانت آغره فی سنی ولادته ها، همسرش که در اون همسرش هم که نازا بوده، فادرکت هم من حسرت الهرمان من نعمت الولد طیب رزی، آنچنان شوق و حسرت و شوق نه حسرت هرمان و نداشتن نعمت یک فرزند طیب رزی او رو در بر گرفته بود که الله اعلم به، فقط خدا میدونه که چه زجری میکشه. لکن لم یملک نفسه مما حاج فیه من الغیرت الالهیه والاعتزاز بربه دون ان رجع الی ربه، ولی از این هیجان غیرت الهی و اعتزاز به پروردگار نتونست جلوی خودشو بگیره و به خدا مراجعه کرد، و ذکر له ما یسور به رحمت و الحنان من حاله، این حالت رحمت و حنانی که سور فا فوران میکرد از وجودش، عرض شد که اینو اعلام کرد که انهو لم یزل آلغن علا باب العبودیت و المسئله منزو حداست سنهی حتی وعن از موبشت علر رأس و شیبا. من از دورانی که از اون روزی که خودم شناختم دارم عبادت میکنم و هیچگاه ناامید نبودم. وقد وجده او سبحانه او سمیع الدعا و تو را هم سمیع الدعا میدانم. فلیسمع دعاءه ولی ابله، پس دعای منو بشنو و یه فرزند وارث رضی به من بده. و دلیل و علاما ذکرنا انه انما سأل بما ملک نفسه من هیجان الوجد والحزن، دلیل این که از شدت هیجان وجد و حزن دعا کرد، یعنی در حقیقت اختیار از چنگش رو بوده شد و این دعا رو کرد، جمله بعدیشه که ساعت قبلم گفتیم که وقتی بهش بشارت به فرزند دادن، این یک بار انگار که از خواب بیدار شده، چون حالت قبلی در اختیار خودش نبود. اگه در اختیار خودش بود میگفت خدا اینو من بده، خدا هم گفت دادم، میگفت دستت درد نکنه. چرا یک بار اینجوری گفت که این چه جمله ایه که قال رب انا یکون لی غلام، چطوری میشه خدای من بچه داشته باشم؟ و کانت امرأتی عاقلا و قد بلغت من الکبره بلغت من الکبره اتیا، من که پیرمردم اونم که نازاست. چرا این جمله رو گفت؟ چون اون جمله قبلی را در غیر حالت عادی و اختیار خودش گفت، لذا پاسخ آمد که بله، یعنی ناگهان هیجانی بهش دست داد که در غیر حال طبیعی عادی دعا کرد. قال ربک هو علی هین و قد خلقت تو که من قبل و لم تک شیئا، من تو رو از هیچ خلق کردم، کار برای من ساده است. فانه ظاهر فی انه لما سمع الاستجابه سها عن حاله، وقتی که پاسخ به استجابت داده شد از حالت محو به حالت سهو اومد، یعنی اینکه انم از خوابی بیدار شد. سها عن حاله و اخذ یتعجب من قرابت، تعجب کرد که این چه حاجتی بود ما خواستیم از خدا. حتی سأل ربه عن ذلک فی صورت الاستبعاد و سأل لنفسه علیه آیتا فاجیب الیها ایضا. یکی از این رفیقای ما خیلی دیگه انقلابیه، توی عروسیش دعا کرده بود که خدایا همه این عکسای عروسی من بسوزه، من همه جبهه‌امو میدم. بهش گفتم اکبرین چه دعایی کردی؟ خدا معامله میکنه، همه عکسای عروسیش سوخته بود. خوشش نمیمد که از عروسیش عکسی باقی بمونه، خیلی غیرتی بود. میگه بعدا میفته دست اینو، من اصلا نمیخوام چیزی باقی بمونه. کاری به خوبتش ندارم، میگم که او مستجاب شده بود، همه عکسای عروسی سوخته بود. گفتم آخه این چه دعایی تو کردی؟ ولی خب اینم سهو بوده، محو بوده، اون حالت دست خودش نبوده. بعضی وقتا که یک بار دست خود انسان نیست، آدم یه دعایی میکنه اون حالت مال خودش نیست، با یه صحنه مواجه میشه، حال در اختیار خودش نیست، معاذالله که اون نفرینی بکنه. من اینو شنیدم که یک کسی، یه بچه بیادبی، این سنگای نون سنگک دیدی خیلی داغه، رو کفش بعضی وقتا بیاده کفش سوراخ میکنه، یه دونه از این سنگا رو برداشته بود انداخته بود تو یقه پیراهن یه پیرمرد، بعد میگه این سوخته بود، گفته بود یا الله، میگه بچه در جا افتاد مرد. دست خودش نه، اسم اعظم و صدا زده دیگه، سوخته از ته جگرش، گفته یا الله، میگه بچه جا به جا افتاد مرد. بله ناخلف بوده که، بگه آدم خلف که این کار نمی کنه، دم یه مورچه رو نمیتونه له کنه. خلاصه مقصود این که گاهی حال دعا از اختیار انسان خارجه. میفرماید که وقتی که به حال آمد، سها عن حاله، از حال محو به حال سهو اومد، خودش هم تعجب کرد از قرابت مسئلهش و اینکه اجابت شده این دعا. لذا سأل ربه عن ذلک فی صورت لذا سوال کرد و سأل لنفسه علیه آیه فاجیب علیه ایزن. نمیدونم چه اینجا گفته صورت الاستبعاد، اونجا فرمود استفهام، استبعاد نیست، فی صورت الاستبعاد اشکال نده، یعنی صورت صورت استبعاده ولی حقیقتا استفهامه. و کیفه کان، فکیفه کان، هر جوری که باشه، حالا وجوه ادب این دعا، فلز استعمله فی دعاهی من الادب هو ما ساقه الیه حال الوجد والحزن الذی، اولا همه وجودش از وجد و حزن پر شده، یعنی تمام به قول تعبیر ما با تمام سلول‌های وجودش پس از مشاهده این صحنه یه بچه اینجوری خواست. و با تمام سلول‌های وجودش غمگین بود از اینکه یه فرزند اینجوری نداره. لذا وجودش ممتلئ بود از غم و وجد. وجد اون خواسته است. خواسته اینکه بیابه یه همچین بچه ای رو. این میشه وجد. دلش این بچه رو میخواست. و غمگین بود از نداشتنش با همه وجود. و لذالک قدم علی دعائه به بیان ما بلغ به الحال فی سبیل ربه. لذا شروع کرد به بیان حال خودش که در طول زندگی من چجوری بودم، فی صرف دهره فی سلوک سبیل الانابه، که خدای من در تمام روزهای زندگیم عبد منیب بودم، دائما در خانه تو رو زدم، ول مسئله دائما از تو درخواست کردم، حتی وقف موقفن یرق له القلب کل ناظر رحیم. اینجا یه نفس عرض شد که لطیفی مثل علامه رو میخواد که این رو درک کنه. علامه فرماید که از این حالت که جناب زکریا داره هر قلبی رو به درد میاره، وقتی که ناظری یه ناظر رحیمی اگه به این منظره تماشا کنه که این پیامبر خدا چطور با حال التماس داره با خدا صحبت میکنه که رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یادم باشه بعدم برای زکریا هم گریه کنیم. من چه برای موسی گریه کردم چند بار. گریه هم گرفته ده چند بار برای موسی. یکی اینجا که با حالا این خیلی این آیه من ناراحت کرده. که میگه لمت اعزوننی وقت تعلمون عنی رسول الله. آخه چرا منو اذیت میکنید؟ میگه نمیدونی من پیغمبر خدا. خیلی عجیبه واقعا. یه پیامبری با این همه معجزات. اونم پیامبری که اینقدر حق به گردن اینا داره. یعنی اینا رو از بند اسارت فرعون، اونم اون اسارت ذلیلانه خار که بچه‌هاشون رو دختراشون رو کنیزی می‌برده، پسراشون رو در آب رود نیل می‌انداخته. خار و خفیف که بودن، نوکر اونا که بودن. حالا یه در چین زندگی ذلت‌بار اینا رو بیاره آقای خودشون بشن. من و سلوه از آسمان براشون بیاد، دشمنشون زیر دریا دفن بشه. حالا باید بگه که لمت و اذوننی، آخه چرا من اذیت می‌کنی؟ خیلی اینا عجیبن. میگه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا دستور داده که شما یه گاوی بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی موسی. خیلی عجیبه ها. ما به رهبران خودمون یه همچین چیزی میگفتیم، مثلا امام میگفت برید جبهه، میگفتیم آقا ما رو مسخره کردی. اینو میگفتیم که هیچ چی دیگه. ما به امام خودمون که رهبر ارشد پیامبر خدا نبود که این حرفو که چی، ما برای اینم نگفتیم، تو دلمون هم نگفتیم. وقتی اینا به پیغمبر خدا میگه ما رو مسخره کردی. از این بدتر از رود که رد شدن یه قومی رو دیدن بت پرست، گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم، موسی یه خدای اینجوری واسه ما درست کن. خدای اینجوری حقشون اینا 40 سال تو بیابون برن. آخه آدم من و سلوا براش از آسمون بیاد بعد میگه آخه این دیگه چه غذایی، خسته شدیم، عدس بیار، سیر بیار، پیاز بیار، سیر و پیاز و عدس و قوم نکره سنگدل خبیثه اینا که تازه زنان بچه های 6000 سال آپ تو دیت شده شن دیگه. حالا اونا ببین چی بودن. میفرماید که خلاصه دل انسان به لرزه میندازه. ثم سأل الولد و علله، از خدا بچه میخواد و تعلیل میکنه این درخواستشو که تو سمیع الدعایی، انک سمیع الدعا، فهذا معنا ما ذکره مقدمته مقدمتن لمسالته لا انه کان یمتن، نه اینکه بخواد به خدا منت بذاره، نمیخواد به خدا منت بذاره، لا انه کان یمتن به طول عبودیته یمتنو به طول عبودیته ای علی ربه هاشا مقام النبوه، مقام نبوت منزه از این کاره. خواد مقدمه چینی کنه، میگه خدای من همونی هم که همیشه در خونه تو رو زدم، نه که من اونی هم که همیشه در خونه تو رو زدم، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. هنر کرد مثلا، اومده عزاداری کرده، کی به توفیق عزاداری داده؟ که از رفقای من پدرش منبریه، گفت روز آخر سفر داشت میره، گفتیم بابا امروز روز دروه دیگه، این دو ماه کاشت بود، امروز برداشته. روز برداشت. منت به خدا نمیخواد بذاره، داره اظهار عبودیت میکنه. خدای من همون عبد ذلیلی هم که همیشه در خونه تو رو زدم، حالا حاجت منو رد نکن. اینجا رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انکه سمیع الدعا. خدایا ذریه طیبه میخوام. ان چرا؟ انه در مقام تعلیل میشینه، چون تو سمیع الدعایی. ببین چقدر عبارت قشنگه، نمیگه تو سمیع الدعایی، میگه انکه سمیع الدعا. یعنی چی؟ الف و لام سر خبر، یعنی فقط تو سمیع الدعایی. من برم به کی بگم؟ آن که دعا رو میشنوه فقط توی. انکه سمیع الدعا. تازه سامع الدعا هم نیستی، سمیع الدعایی. قبل از این که من بگویم تو میدانی. اون حال دعا رو کی بهش داد؟ خب مگه خودش نمیگه من سالهاست دارم دعا میکنم؟ در هیچ کدوم از لحظات عمرش این حالت رو نداشت. این حالت اینجا برش ایجاد شد. ای دعا از تو، اجابت همزه تو. ای دعا از تو یعنی این، یعنی اون حالت رو کی میده؟ اون حالت هم فعل خداست. اول اون حالت رو میده، بعد اجابت میکنه. ای دعا از تو، اجابت همزه تو. انا اسالو که ما انی اسالو که ما اسالو که لأن لطول عبودیتی و هو دعاء المدید قدرن اندک. من از تو میخوام نه اینکه چون این طول عبودیت من ارزشی داره، به خاطر ارزش اون از تو میخوام که خدای پاداش این عبودیت منو بده. او فیه منتن علک، یا اینکه بخوام منتی بر سر تو بذارم. بل لأنی اسالو که وقد وجد تو که سمیعن. میخواد بگه من تو رو سمیع و دعا یافتم، یه عمر دارم تو رو صدا میذارم، چون تو فقط صدا رو میشنوی، پس بازم من از تو میخوام. وقد وجد تو که سمیعن لدعاء عبادک و مجیبن لدعوت سائلین المزدرین. من دیدم که تو شنوای دعایی، تو سائل مزدر رو اجابت میکنی. وقد ازترنی خوف الموالی، منم مزدر شدم. یا مجیب المزدر، عجب المزدر و نحن المزدرون. این از اون دعاست که خدا ردش نمی کنه. یا مجیب المزدر، عجب المزدر، ای اجابت کننده این مزدر، مزدر رو اجابت کن. و نحن المزدرون، ما همه مزدر، ما مزدر به حضور اماممون هستیم. ولی این دنیای امروز، دنیا رو کی میخواد اصلاح کنه؟ وقد ازترنی خوف الموالی من ورائی. من مزترم، خودم که پیر شدم، اینام که جانشینان صالحی نیستن، هدایت بندگانت چی میشه؟ بل حس و شدید لذریت طیبه تعبدو که ان اسالک. وقد تقدم ان من الادب الذی استعمله فی دعائهی ان الحق تخوف الموالی قوله واجعله رب رضی. یا از جمله آدابی که در دعاش به کار برد این بود که نگفت خدا یه فرزندی به من بده، چون اینا که موالی منن که اینا به درد نمیخورن، یه فرزند به درد نخورم بدی که میشه لنگه اینا. لذا گفت واجعله رب رضی یا و رضی و امکان طبعه یدل به هیئته علی ثبوت رضا موصوفه و رضا یشمل به اطلاقه رضا الله و رضا زکریا و رضا. رضی یعنی چی؟ بر وزن فعیل، یعنی کی راضی باشه. میگه از این هیئت رضی فهمیده میشه که رضی یعنی رضی خدا، رضی زکریا و رضی یحیی، همه به همه اینا میخوره. لکن قوله فی آیت آل عمران، چون رضی بر وزن فعیله، ما فعیل فاعلی داریم، فعیل مفعولی هم داریم. رضی هم به معنی راضی میشه، هم به معنی مرضی. وقتی میگه رب وجعله رب رضی، یعنی این راضی باشه که میشه یحیی، یا مرضی باشه یعنی این یحیی مورد رضایت باشه. حالا مورد رضایت کی باشه؟ مورد رضایت خدای تعالی باشه یا مورد رضایت زکریا باشه؟ پس زکریا راضی باشه، خدا راضی باشه، یا یحیی راضی باشه. از وجعله رب رضی هر سه تا فهمیده میشه. اینم تحلیل ادبیش. لکن قوله فی آیت آل عمران که فرمود ذریتن طیبه، از ذریه طیبه در سوره دیگه فهمیده میشه که یدل علا ان المراد بکونه رضی یا کونه مرضی عند زکریا، لان الذریه انما تکون طیبه لصاحبها. طیب به چیزی میگن که مورد رضایت من باشه. مثلا اگه من بگم خدا یه مال طیب به من بده، یعنی یه پولی به من بده که از اون پول لذت ببرم. چون گاهی پول هست ولی لذت نداره. اگه اون پول برای من لذت به همراه بیاره میشه طیب، خانه طیب، همسر طیب، ذریه طیب، یعنی اونی که پدر لذت ببره از این ذریه. لذا از عبارت ذریتن طیبه معلوم میشه که این یعنی رضیه، یعنی رضی زکریا، یعنی خدا یه بچه‌ای به من بده که خلاص به دلم بشینه این بچه. رب و بچه این که لا یرزی والده منه، بچه از مایه آینه دق آدمه. الان نوعا اینطوری هم در خاطر تو روایت هست که در آخر زمان آدم مارو اغلب به دنیا بیاره بهتر تا بچه دارش. بعضی هم هستن که رضی هم دیگه رضی داریم، ما هم پدر مادر هم ما رو نگاه میکنن دق میکنن از تماشا کردن. یه بچه هایی هم هستن که اونا پدر مادر تماشا میکنن لذت میبرن. یحیی اینجوری بود، زکریا وقتی یحیی رو تماشا میکرد لذت میبرد. خب اینم آخرین دعاست، یکی مونده به آخره. دعای جناب عیسی در هنگام نزول مائده. و من ذالک ما اکاه الله سبحانه عن المسیح حين سأل المائده بقوله قال عیسی ابن مریم. از جناب عیسی درخواست مائده کردن، سوال سوال بی ادبانه ای بود، ولی جناب عیسی سوالو به دعایی مؤدبانه تبدیل کرد. آیش آیه 114 سوره مائده است. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیتا من که ورزقنا و انت خیر الرازق. این از جملات بسیار عجیبه تو دعاهای انبیا. بله عرض میکنم. میفرماید که القصه المذکوره فی کلام ای تعالی فی سؤال الحواریین. اولا این درخواست برای حضرت عیسی خیلی سخت بود. نزول و مائدت من از سماع علیهم تدل به سیاقهی. از سیاق این آیات فهمیده میشه که ان هذه المساله کان من الاسئله شاقه علی عیسی. از اون دعایی بود که برای حضرت عیسی خواستن یه چنین چیزی خیلی سخت. لأنما حکی عنهم من قولهم لهو، چون این کلامشون که این بود که یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السما. این جمله کان اولا مشتملا به ظاهره علل استفهام عن قدرت الله سبحانه. اولین وجه بیادبانش این بود که از قدرت خدا دارن سوال میکنن، خدای تو میتونه این کارو بکنه. اینا چیزا حواریینش بودن. لذا استفهام بر قدرت خدا بود. ولا یوافق ذلک ادب العبودیه، که از قدرت خدا، آیا خدا میتونه این کارو بکنه عیسی؟ این که از قدرت خدا سوال بشه این موافق ادب یک عبد نیست، موافق ادب عبودیت نیست. و ان کان حق مرادهم از سوال عن المصلحه، گرچه البته اینا حواریین بودن، نمیخواستم بگم آیا خدا میتونه یا نمیتونه، شک نداشتن، از مصلحت سوال کردن، یعنی آیا مصلحت هست که خدا یه همچی کاری برای ما انجام بده. دون اصل القدره فان حزازت اللفظ علا، ولی این تلخی لفظ به حال خودش باقیه. لفظ لفظ خوبی نبود، چون اینا که انبیا نبودن که بلد نبودن چجوری دعا کن. و کان ثانیاً متضمنن لاقتراح آیت جدیده. دومین اشکال درخواستشون این بود که این همه آیات دیده بودن در کنار عیسی، حالا دیگه چه آیه‌ای شما دوباره مجدد از خدا درخواست میکنی؟ ما ان آیات الباهره قد کانت احاطت بهم من کل جهه، از همه جوانب آیات خدا رو دیده بودن، مرده در مقابلشون زنده شده بود، کور شفا داده شده بود، اونم مکرر در مکرر، مجسمه گلیش با یک دمیدن شده بود پرنده، پرواز کرده بود روی آسمان رفته بود، از مایدخر مردم در منازل جناب عیسی خبر داده بود، همون آیاتی که قرآن کریم اینا رو نقل میکنه. خب این همه آیات شما دیدید مضاف بر معارفی که از کلمات عیسی شنیدین، انجیل بهتون نازل شده و من تکلمهی فی المهد آیه، اولا در گهواره سخن گفته پیامبرتون، احیاء الموتا مرده زنده کرده، خلق و حتیر، ابراؤه الاکمه و الابرس، پیسی و جزام و شفا داده. اخباره عن المغیبات، از غیب خبر داده. علمه به تورات و الانجیل، عالم به تورات بوده، از توراتی که اینا ازش آگاه بودن خبر داده. انجیل آورده، و کتاب و الحکمه، این همه کلمات حکیمانه ازش شنیدن. آیات الهیه لا تدل شاکن شکا، برای هیچ شک کننده شکی باقی نمیذاره. من احتیاج ندارم که امیرالمومنین برای من از آسمان غذا بیاره. همین که در کلماتش میبینم که میگه هر کسی که چیزی را برای خودش میپسنده برای دیگرانم بپسنده، این برای من کافی. چون من میدانم با این یه جمله میشه جهان رو اصلاح کرد. لازمه یه حتما پاتیل آب گوشت از آسمان بیاره تا باور کنم که تو امیرالمومنینی. نهج البلاغه سر جای خودش. حالا یه مثلا چلو کبابم از آسمان نازل کن تا من یقین کنم که تو. خب این بی‌ادبانه است دیگه. میگه نهج البلاغه رو آوردم من چلو کباب نازل کنم. با چلو کباب میخوای بفهمی من امیرالمومنینم یا نه؟ دیگه میخواستن ایمانشون محکم بشه من تو با چلو کباب. خب بله. بله دیگه. میفرماید که خلاصه فختیارهم آیتن لانفسهم و سؤالهم ایاهو، این درخواستشون بعد از این همه آیات، کان به ظاهری کل عبس به آیات الله و لعب به جانبیه، مثل بازی کردن با آیت خدا و یک کار بیهوده است. شما این همه آیات محکم دیدی، حالا مثل همی که عرض کردم دیگه، شما بعد از مطالعه نهج البلاغه بگید نهج البلاغه رو قبول کردم، ایمانم آوردم، حالا یه چلو کبابم از آسمان نازل که من مطمئن بشم تو امیرالمومنین. ولذالک وبخهم، به همین خاطر خدای تعالی در آیه بعدی توبیخشون کرده، فرموده اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، از خدا بترسید. لکنهم اثر رو علی ذالک، ولی اصرار کردن و توجیه کردن این درخواستشون رو به این جمله که گفتن نرید و ان ناکل منها، میخوایم این غذا رو بخوریم. و تطمئن قلوبنا، تا آرامش قلب پیدا بکن. و نعلم انقد صدقتنا، و بدونیم که تو به ما صادق بودی. و نکون علینا علیها من شاهدین، و شاهد این داستان باشیم برای آیندگان نقد کنیم. و الجعه الی السؤال فسأل، لذا وادارش کردن جناب عیسی رو به درخواست. حالا جناب عیسی چیکار کرد؟ جناب عیسی با ادب عبودیت خود درخواستشون رو اصلاح کرد. یعنی تمام اون وجوه حزیزه و تلخ و جملات بی ادبانه و عبثی که درش بود و تبدیل کرد به عباراتی که با ادب عبودیت و شأن حق تعالی مطابقت داشته باشه. لذا اصلها به ادب، ادب الموهوب من جانب الله سبحانه، با ادبی که از جانب خدا بهش هبه شده بود، مقتره من از سؤال، این درخواستی که اینا کردن رو جبران کرد. به ما یصلح به این ان یقدم الا حضرت العزت و الکبریا، به جملاتی که اینا صلاحیت عرضه به پیشگاه خدا رو داشته باشه. فانونه اولا به عنوان، اولا عنوان این حاجت رو تغییر داد. عنوانش چیه؟ چرا اینو میخوایم؟ ان یکون ایدن لهم یختصون هو و امته بها، این روز و روز اید بر ما قرار بده. فَإِنَّهَا آیَةٌ اِخْتِرَاهِيَةٌ عَدِيمَةٌ نَذِيرٌ، چون یه آیه بود که قبلا نظیر نداشت که از آسمان قضای اینجوری برای کسی نازل بشه بین آیات انبیا. حیث کانت آیاتهم انما تنزل لاتمام الحجه، البته شده بود، ولی آیاتی که برای انبیا نازل میشد از باب اتمام حجت بود، اینجا باب اتمام حجت نبود. اول حاجت الامه الی نزول، یا مثلا در بیابون بنی اسرائیل گیر افتاده بودن، گرسنه بودن، از آسمان قضا آمد. و هذه الآیه لم تكن على شيء من هاتين الصفتين، این درخواست متوقف بر هیچ کدوم از اینا نبود، نه اتمام حجت بود، نه نیازی به نزول قضا بود. ثم اجمل ثانيا ما فصله الحواریون من فوائد نزولها، از اون فوائد نزولی که اونا مفصل گفته بودن که قضا رو بفرست که چه باشد و چه باشد و چه باشد، ایشون این حاجات رو تعدیلش کرد، مختصرش کرد. چه جوری؟ فرمود و آیتن منک، اونا گفتن که فواید نزولش اطمینان قلب و علمشون به صدق و شهادت بر این داستان، و ایشون همه اینا رو خلاصه کرد در این که یه آیه‌ای به ما نشون بده. ثم ذکر ثالثا ما ذکروه من عرض الاکل و اخره و ان کانوا قدموه، اونا مقدمتا گفتن نرید و ان ناکل منها، و و البسه لباسا آخر، ایشون آخر از همه آورد ولی با یه لباس دیگه. اونا گفتن ما میخوایم بخوریم یه چلو کباب بیار تا بخوریم. ایشون فرمود انت خیر الرازقین، فرمود ورزقنا، خدای به ما روزی بده. و انت خیر الرازقین لیکون تعییدن لسؤال به وچن، چرا از تو میخوایم؟ چون تو خیر الرازقینی. و سناه و تعالی من وچن آخر و قد صد در مسئلت او، جملهشو با ندای حق تعالی شروع کرد که اللهم ربنا فزاد علی ما یوجد و فی سائر ادعیت الانبیاء علیهم السلام من قوله رب و ربنا، لان الموقف صعبون، چون موقف صعب بود نگفت ربنا، گفت اللهم ربنا. اللهم رو بر ربنا افزود به خاطر صعوبت موقف، برای چون عیسایی چون این درخواستی از حق تعالی مشکله. و منه مشافهته ربه المحکیه، از جمله دعاهای جناب عیسی این دعای باز، حالا اینش شرح مفصل تری هم از این داره، این دعاست در آخرت در قیامت که خدای تعالی ازش نقل میکنه. از قال الله یا عیسی ابن مریم، در صحنه قیامت خدای تعالی از جناب عیسی سوال میکنه که ای عیسی ابن مریم، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی من و مادرم و خدا قرار بدین ما رو بپرستین؟ قال، جناب عیسی پاسخ میده، سبحانک، خدای تو منزهی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، منو نمیرسه که همچین درخواستی بکنم. ان کنت قلته فقط علمت، اگه من یه چنین چیزی رو گفته بودم تو خودت میدانستی، تعلم ما فی نفسی، تو از جان من آگاهی، الا اعلم ما فی نفسک، ولی من از اون چیزی که در درون توست آگاه نیستم. انک انت علام الغیوب، تو علام الغیوبی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من به اینا نگفتم الا آنچه را که تو به من امر کردی. اون چیه؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، اینکه الله رو عبادت کنید که رب من و رب شماست. و کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، تا وقتی که من در بین اونا بودم تو شاهد بر کار من بودی. فلما توفیتنی، وقتی که تو منو توفی کردی، کنت انتر رقیب علیهم، تو خودت شاهد بر اونها بودی. و انت علی کل شیء شهید، حالا این جمله است خیلی عبارات عجیبی، حالا شرحش میاد، ان تو عذبهم، حالا خدا چیکار میخوای با اینا بکنی؟ ان تو عذبهم، اگه اینا رو عذاب کنی، می موقع به پدره میگه که اگه کتکش بزنی، حالا چی میخوای بگی جمله بعدی رو؟ اگه کتکش بزنی، میگه اختیار با توست، خب میزنتش دیگه، اما میخوای یه جوری بگی که نزنتش، چی میگی؟ میگه اگه کتکش بزنی، خب بچه خودته، یعنی تو که بچه تو نمیزنی. حالا ببین چجوری با خدا سخن گفته، عرضه میدارد که ان تو عذبهم، خدای اگه اینا رو عذاب کنی، نمیگه حقته، عذابشون کن، پدرشون رو در آر، فانهم عبادک، اینا عباد تو هم. باور کن من اگه خدا بودم به خاطر این عذابشون نمیکردم، به خاطر این جمله دیگه. ببین خدا چقدر خداست، یکی از بزرگان میگفت خدا خیلی خداست، بعد یکی دیگه از بزرگان میگفت من نمیتونم این جمله رو شرح بدم، برای همین نمیگم از کیه، که خدا خیلی خداست. ان تو عذبهم، این انبیا قلق کارو بلدن، میدونن چه کار کنن که خدا عذاب نکنه، لذا قلق کارو بلدن. عذاب خدا اومده، 70 نفر مردن، همچین دعا کرده که خدا نه تنها عذابو برگردونده، اون 70 تارم زنده کرد. ان تو عذبهم فانهم عبادک، اگه عذابشون کنی فانهم عبادک. و ان تغفر لهم، حالا چون موقف صعبیه بعد اونورم جبران بشه دیگه، عزت حق تعالی باید محفوظ بمونه، اگه هم ببخشی، نمیگه انت ارحم الراحمین، انت غفور رحیم، فانک انت العزیز الحکیم، تو عزیز حکیمی، یعنی تو در عین عزت بخشیدی. اینجا نگو انک انت الغفور الرحیم، تو غفوری بخشنده جا نداره، چون باید عزت حق تعالی حفظ بشه. اگه عذاب کنی بنده های تو هم، یعنی عذابشون نکن، اگه ببخشی تو عزیز و حکیمی، یعنی از عزت تو هیچ چیزی کم نمیشه. ببخششون دیگه، حالا که از عزت چیزی کم. خب بله، بالاخره این کلمات باعث نجات بخشی از امتش میشه دیگه، پیامبر رحمته. شما خیالتون راحت باشه، حتما یه کسایی باقی میمونن تا جدول که اون مشکل حل بشه. گفت که به یکی از علما گفته بودن مرجعیت مال شماست، گفته بود که اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشه، من به الکفایی موجوده، به اندازه کافی آدم هست که بخواد بره جهنم. آخه مثلا میگی من مسئولیت قبول نمی‌کنم، بارش سنگینه، میگن اگه همه بخوان مسئولیت قبول نکنن، به اندازه کافی آدم هست که مسئولیت قبول کنه، نگران اون نباید بود. به اندازه کافی جهنم بروی خالد فیها هست، نمی قصه اونو نباید خور. اما انبیا کارشون چیه؟ انبیا کارشون نجات بشره تا لحظه آخر. ببین این الان لحظه آخره، امتش در معرض عذابن، کلماتی رو داره به کار میبره که امتو تا جایی که ممکنه نجات بده. بله فرمایش شما درسته، خدایی که همه این خصوصیاتو داره، این خدا منتقم جبار هم هست. گفت یه خطیبی بود سخنرانی میکرد، یه روز یه اهل دلی و یه رندی وارد مجلس این شد، دید این خیلی خوب صحبت میکنه ولی اصلا مردم اثر نمیپذیره، اما مشغول کار خودشون. زن این خطیبو دید، بهش گفت که این شوهر شما وقتی میاد خونه، رند بود دیگه میدونست که گره کار کجاست، گفت این شوهر شما وقتی میاد خونه چیکار میکنه؟ گفت این شوهر من وقتی میاد خونه بساط شرابو پهن میکنه. بهش میگم تو خطیبی داشتی مردم نهی میکردی، این چه وضعیه؟ میگه که خدا ارحم الراحمینه، من خودم بهتر میدونم. گفت این دفعه که اومد بساطو پهن کرد، بهش بگو خدا اشد المعاقبین هم هست. میگه وقتی اومد بساطو پهن کرد، گفت خدا ارحم الراحمینه، گفت خدا اشد المعاقبین هست. میگه اینو گفت، این زیر و رو شد، بساطو به هم زد. فردا اومد تو مسجد سخنرانی کرد، دید مردم های های گریه میکنن. کاش که اینجوری آدمی پیدا بشه به آدم بگه، یک کلمه به آدم بگه، یکی پیدا بشه بگه بس کن. یا خود ملا حسین قلی پیدا شه به آدم بگه بس کن، آدم بس کنه. کجاست زنده دلی کاملی مسیح دمی، که صحبتش به زدایت زدل غبار غمی. اصلا کجا رفتن اینا؟ قد ذهب المتذکرون و بقی الناسون. اونا که اهل تذکر بودن رفتن، اینا که فراموشکارن یا خودشونو به فراموشی میزنن باقی مونده. تعدب فی کلامه اولا به انصدره به تنزیه تعالی اما لا یلیق به قدس ساحته. اولا ساحت اخ تعالی رو پاک کرد، چون موضع این است که عیسی تو به قومت گفتی که تو خدایی، لذا با تسبیح شروع کرد، مثل فرمایش خود خدای تعالی که میفهمد قال اتخذ الرحمن و ولدا. اینا میگن خدا بچه داره، سبحانه، خدا منزه از بچه داشتن. لذا ایشون با سبحانکه شروع کرد، سبحانکه یعنی تو منزهی از اینکه ولدی داشته باشی. و ثانیاً به ان، حالا مقام چیه؟ تو گفتی خدایی، حالا این خداست دیگه، در مقام خدایی میخواد خودشو بیاره پایین. به ان اخذ نفسه ادون و اخفض من ان یتوهم فی حقی ان یقول مثل هذا. من پایینتر و خارتر و حقیرترم که چنین چیزی رو گفته باشم، که اصلا احتیاج داشته باشه که نفهم، یعنی خدای من اینو گفتم، من حقیر فقیر یه همچین حرفی رو زدم. ولذا لم یقول من اول مقالته الی آخرها، لذا از اول تا آخر کلامش نگفت خدای من اینو نگفتم، یه عبارت رو دقیق میکنه، هیچ جا نفی نکرده بگه ما قلته ما فعلته. انما نفا ذالک مرتن بعد مرتن، ولی پشت سرم مکرر نفیش کرد به طریق کنایه. و تحت از ستر گفت ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، منو چه به اینکه یه حرفی بزنم که اصلا جایگاه من نیست. این قشنگ ترین بگه من نگفتم، مرا چه به اینک ما یکون و لی، ما یکون و لی اگه بخوام ترجمهش کنم نمیشه اصلا، ما یکون و لی یعنی من اصلا شأنیت اینو ندارم ان اقوله که بگم ما لیسلی به حق، چیزی که اصلا حق من نیست. من اصلا شأنیت اینو ندارم حرفی که به من مربوط نیست رو بزنم. اگه من نگفتم خیلی این بلیغ‌تره. فنفاهو به نفی سببه، اصلا نفی سبب نگفت، نگفتم، گفت اصلا من ابزار گفتنشو ندارم، اصلا شأنشو ندارم. لم یکن لی حق فی ذالک حتی یسعنی ان اتفوه به مثل ذالک القول العظیم، که دهان باز کنم یه چنین حرف عظیمی بزنم. ثم قال، بعد دوباره فرمود، ان کنت قلت فقط علمت، اگه من این چنین چیزی گفته بودم که تو میدانستی، یعنی من نگفتم. فنفاه به نفی لازمه، نفی کرد بار دوم به نفی لازمش، یعنی علم خدا. ثم قال، سپس دوباره نفی کرد به یه طریق دیگه، حالا من چی گفتم به اینا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به این ان اعبد الله ربی و رب بکن. فنفاه به ایراد ما یناقض مورده، من نقیض اینو گفتم، اینو نگفتم، برعکسشو، نقیضشو گفتم. چی گفتم؟ یعنی فقط، ببینی زبان حسره، من فقط و فقط اینو گفتم که تو به من دستور دادی، من فقط و فقط هرچی رو تو دستور دادی گفتم. تو چی دستور دادی؟ گفتم اعبد الله، عبد خدا باشید. کدوم خدا؟ خدایی که رب من و رب شماست، اون که من و شما رو تربیت کرده. فکیفه یمکنو ان اقول لهم مذالک، چطوری میشه که من گفته باشم من و مادرم و اله بگیرید من دون الله؟ سپس فرمود که و کنت علیهم شهیدا، خدای تو که خودت هم شاهد بودی، ما دم تو فیهم، تا وقتی که من در بین اینا بودم. و هو نفی منه لذالک کالمتمم، دوباره نفی کرد، کنه نفی بار چهار بار نفی کرد، یعنی انگار کنه چهار بار گفت من نگفتم، من نگفتم، من نگفتم، من نگفتم. معناش اینه که ما قلت لهم شیئا مما ینسب الیه و الذی قلت لهم، هرچی که من گفتم، قلت و ان امر من، و امر تو گفتم. اون چیه؟ بله، مقام مقام احتجاجه، چون مقام مقام احتجاجه میخواد حجت بر علیه اونا تموم بشه. یه عمر شما میگفتید عیسی خداست، حالا از خودش میپرسیم آقا شما خدایی؟ کجا من خدام؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی. بعد تازه در ضمن این مخاطبه کلی از معارف روشن میشه، در ضمنش هم برای اونام طلب مغفرت میشه. یعنی جوری سخن میگه که دریای رحمت و مغفرت خدا رو به جوش میاره، پس ثمرات داره. ولم یتوجه الى امر فیما سوا ذلک ولا مساس بهم الا الشهاده و رغوب لاعمالهم ما دمتو فلما توفیتنی انقطعت عنهم، وقتی که منو بردی که من دیگه پیش اونا نبودم، کنت انتر رقیب علیهم به شهادت که دائم الام. کنت انتر رقیب خیلی عبارت عجیبیه، کنت انتر رقیب، انتر رقیب این جمله یعنی چی؟ انتل محسن و انل موسی، انتل محسن و انل موسی، نه معنیش این نیست، این چیزی که شما گفتید معنی این جمله است، انت محسنون و انا مسیعون. این ترجمه که شما کردید تا عربیش این میشه، انتل محسن انل مسیع، فقط یه محسن هست اونم توی. این خوبه، این خیلی عجیبه، انل مسیع، فقط یه گناهکار هست اونم من. تو بال من شغله بود ای بهو ان عیوب الناس، خوش به حال اون که مشغول عیوب خودش. روایات و ادعیه به ما راه زندگی یاد میدن، میگه خدای، میگه تو باید فکرت اینطوری باشه که یه گناهکار است اونم تویی. الف و لام سر خبر مفید عصره، فرمود کنت انتر رقیب، خدایا فقط تو، تازه یه انتای ضمیر فصل هم داره، این از اون شدیدتره، فقط تو خودتو رقیب بودی. رقیب یعنی کسی که رقبه میکشه، من رقیب شما هم در درس خوندن همش مواظبتم، رقبه یعنی گردن، همش مواظبم که از من جلو نزنی، این میشه رقیب. خدا رقیبه، یعنی خدا اینجوری مواظبت، ببینید چی کار داری میکنی. کنت انتر رقیب، فقط و فقط تو که رقیب بودی خدایا، میدونستی که اینا چی میگن و من چه کردم. کنت انتر رقیب مادم تو فیهم. بعد فرمود که و از قد بلغ الکلام هازل مبلغ، حالا که سخن به اینجا رسید که من که نبودم، من اصلا مرا نمیرسه که من چنین حرفی بزنم و من فقط امر تو رو گفتم، این حرفا رو من نزدم و تو هم که خودت شاهد بودی. حالا کار که اینجا رسیده، حالا بحث حکومته، میگه حکم آنچه تو فرمایی. حالا خدای میخواد چیکار کنی با اینا؟ پس من که اینا رو نگفتم، اینا خودشون ساختن. از قد بلغ الکلام هذا المبلغ، وقتی سخن به اینجا رسید، توجه له ان ينفى ذلك القول عن نفسه به وجه آخر متمم للوجوه الذي ذكرها و به یحصل تماما نفی. حالا میخواد یه جور دیگه از خودش نفی کنه. یه موقع نفی اینه که حالا من که اینا رو نگفتم، که سه بار فرمود من نگفتم، نگفت خدایا عذابشون کن، چون اینم یعنی من نگفتم، اینا دروغگوان عذابشون کن. اینجوری نگفت، نگفت یا رب انهم مکذبون، خدا اینا دروغگوان عذابشون کن. فرمود که ان تو عذبهم فانهم عبادک، در این حال حرف خودشو زد، یعنی اینا مستحق عذابن چون دروغ گفتم، من که نگفتم اینو، ولی ان تو عذبهم فانهم عبادک. الا اذا کان الامر علی ما ذکرت و فانا بمعذل منهم، و من از اینا نیستم، اینا هم از من نیستن، من اینو نگفتم، این حرف ایناست، حرف من نیست. اما فانت و عبادک هؤلاء، توی و بندگانت، ان تو عذبهم، اگه عذابشون کنی، فانهم عبادک، اینا عباد تو هم. ولی سید رب، سید و مولا و رب، ان یعذب عبیده به مخالفت هم و اشراک هم بهی، میتونه عبدشو به خاطر مخالفت عذاب کنه، عبد مستحق عذابه. و ان تغفر لهم، اگر ببخشی، فلا عتب علیک، کسی نمیتونه حرفی بزنه. چرا؟ لانک عزیزون غیر و مغلوب، چون عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، تو غالب غیر مغلوب، کسی نمیتونه بگه خدای چرا اینا رو آمرزیدی. غالب غیر مغلوب معنی عمیق عزیز، میگه نلا عزیزون حکیم، عزیز یعنی غالب غیر مغلوب، هر غالبی در این عالم مغلوبه. یه روزی این پادشاه بر اون پادشاه حمله میکنه، اینو از تخت سلطنت پایین میکشه، یه روز پادشاه دیگه همین پادشاه از تخت سلطنت پایین میکشه، یه روزی بنی امیه حاکم بر تمام مقدرات مردم میشه، یه روز بنی امیه رو به خفت و خاری سرنگون میکنن، یه روز بنی العباس 600 سال بر مقدرات حکومت اسلامی پنجه میندازه، که در از شدت اقتدارشون میگفتن که آفتاب کجایی که سلطنت من نیست، ابر کجا میباری که سلطنت من نیست. یه حرف هارونه، چون هارون استان، یکی از استاناش مصر بوده، مصر امروز یکی از استاناش بوده، تمام 54 کشور امروز عربی اینا استانای هارون بوده، مثلا ایران یه استانش بوده، مثلا ایران، نه این ایران فعلی، ایران با همه توابش، افغانستان و تاجیکستان و چچستان و همه اینا که شوروی از ما جدا کرد، اینا تازه یه استانش بوده. اون وقت یه روزم یک کسی از اون ور سرزمین‌های، یک گوسفندچرون از اون ور خطه چین و ماچین بلند میشه، میاد حکومت مقتدر عباسی رو سرنگون میکنه، یه روز هم خودش سرنگون میشه. لذا هر غالبی یه روزی مغلوبه، اما غالب غیر مغلوب خداست. لذا العزت لله، تو غالب غیر مغلوبی و حکیمی، از طرفی غالب غیر مغلوبی، کسی نمیتونه به تو چون و چرا کنه، از طرفی حکیمی، یعنی اگه ببخشی حتما بر اساس مصالح بخشید، که لا یفعل الفعل السفهی اللغ، فعل سفیهانه بی ثمره بی جهت انجام نمیدی، و به ما بینا یظهر، از این توضیحات که ما دادیم، یعنی علامه دادن ما، وجوه لطیفه من ادب العبودیه فی کلامهی ولم یورد جملتن فی کلامهی الا، میفرماید جناب عیسی جمله رو نیاور الا وقد مزجها به احسن سنا به ابلغ بیان و اصدق لسان، مگه به زیباترین سنا و بلیغترین بیان و صادقانه ترین لسان اون جمله رو مزین کرد. عرضم به حضور شما که عرضم تمام شد، یه فراز دیگه مونده که این فراز مربوط به رسول خداست، از پیامبر خدا هم یه فراز نقل کرد، انشاءالله اینو جلسه آینده به عنوان انتهای بحث عرض میکنیم. حالا دو تا فراز دیگه این بحث داره، یکی ادب انبیا در محاوره با قومشون نسبت به پروردگاره، یکم ادب انبیا با قومشونه، که اینم من به نظرم رسید این بخشو می‌خواستم نگم ولی دیدم خیلی نکات فراوانی داره، تقریبا شاید دو جلسه هم اون کار داشته باشه یا سه جلسه، فکر کنم دیگه برسه به پایان امسال. اون وقت مرحله بعدش رو ما دو تا بحث میتونیم داشته باشیم. یه بحثی هست که شاید تا حالا جایی هم مثلا نشده باشه، در مورد سیره رسول خداست که ایشون از اینجا به بعد یک فراز خیلی مفصلی رو راجع به سیره رسول خدا آورده. خیلی جا داره که این بحث یه جایی تو جامعه مطرح بشه. تقریبا 184 تا روایت آورده که این 184 تا روایت سیره پیغمبر خداست. 183 تا. یه بحث دیگه هم راجع به دعاهاست. یعنی که قسمت بعدی رو ما میتونیم یه سری از منتخب دعاها رو داشته باشیم بحث کنیم. حالا ما بنامون اینه که انشالله هر دوتاشو بحث کنیم. تقدیم و تأخیرشو هر چی تصمیم گرفتین ما در خدمت شما هست. اگه خواستین بعد از تموم شدن این بحث، یعنی برای بعد از عید که میشه سال 91 اگه زنده باشیم به غیر حیات و ادامه جلسه و آقای رضازاده بیرون اون نکنه و همه این قیود محفوظ باشه، میتونیم بحث دعا رو مطرح کنیم. یعنی مستقیم بریم روی خود دعاهای اهل بیت و دیگه این که سیره رسول خدا رو. ولی آخه این آدم رو مخیر کنم به این دوتا بحث، آدم نمیدونه کدوم انتخاب کنه. پیغمبر که همش روح و ریحانه، دعاهام که همش پر از معارفه. تقدیم و تأخیرش حالا با شما دیگه. اللهم صل علی محمد.